أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به لطف و توفیق الهی وارد متن تعادل و تراجیح از رسائل شدیم. تعریف رو جلسه پیش خوندیم، جنبندی مفصلی داشتیم به لطف خدا. دیگه یه مقدار باید متن رو بخونیم، سریع‌تر پیش بریم تا حالا به تدریج به جنبندی هایی که مکمل مباحث قبله برسیم. بحث امروز تمرکزش روی نسبت امارات و اصول عملیه است که شیخ میخواد بگه اینا با هم تعارض ندارن. یعنی همین اولش که شیخ رحمت الله علیه 3-4 خط تعریف تعارض رو بردن، سری میرن سراغ دغدغه خودشون. دغدغه خودشون از اول این بود که آقا نسبت امارات با اصول چیه که اینا تعارض ندارن و اصلا داخل بحث کتاب تعارض نیستن. تعارض رو چون ایشون مثل همه اصولیون، اکثر اصولیون تو فضای تعارض مستقر تعریف کرد، طبق اون اصطلاح اینا با هم تعارض ندارن. البته اگه طبق اون اصطلاح عامی که شهید صدر رای سیستانی تعریف کردن که اهم از غیر مستقر بود، خب امارات و اصول هم با هم تعارض دارن، ولی تعارض غیر مستقره که جمع در واقع عرفی میشه. این خلاصه کاری که ایشون میخواد بکنه و توضیح شیخ درباره این که چرا امارات و اصول تعارض ندارن اینه که آقا اصلا همیشه امارات مقدمه بر اصوله، نه از بابه این که تعارض کردن و حالا این ترجیح داره و اینا، نه اصلا تعارضی ندارن، یعنی جمع عرفی میشه. عرف وقتی متوجه اینا بشه میگه آقا معلومه این مقدمه، یعنی اماره مقدمه بر اصوله و اصلا جای طرح اصول دیگه نیست. حالا از چه بابیه؟ مثلا از باب تخصیص تخصص قدما میبردن توی این فضا، تخصیص تخصص. شیخ اینجا یکی از اون ابتکارات معروفشه که دوتا واژه جدید اصلا ابداع میکنه، میگه آقا عرف که اینا رو میبینه نه از باب تخصیص در واقع جمع میکنه بینشون، نه از باب تخصص، از باب ورود و حکومته که حالا توضیحات میده که نسبت به اصول عقلی ورود داره امارات، یعنی چون ورود داره امارات مقدمه، نسبت به اصول شرعی مثل استصحاب چون حکومت داره. واژه ورود حکومت اینجا متولد میشه، این دقیقا محل تولد تاریخی این دوتا واژه ورود و حکومت همینجاست دقیقا. که حالا بعدیا خصوصا آخوند که اومده شروع کرده که آقا خوب تعریف نکردید ورود و حکومت رو، مثلا خصوصا حکومت باید عام‌تر معنی بشه، یه تعریف متفاوتی کردن. بعد دیگه بعدش دعوا شده که آقا این تعریف از ورود و حکومت چجوری باشه، هی بالا پایین شده. ولی راستش اینه که بهترین کار اینه که رو خود تعریف شیخ تمرکز کنیم. البته ما چون تو رسائلیم نمیایم دیگه کفایه رو بیاریم و حالا بعد اینو بعد تو کفایه باشه که شما رسائل رو خونده باشید، کفایه رو ببینید، حالا وارد اون دعواها بشید. ولی از جهت روشی کار درست اینه که خود طرف صاحب اصطلاح دیگه، خودش ابدا کرده، نمیگم متعبد به هرچی شیخ گفته بشی، ما حداقل یه تمرکزی روی تعریف شیخ اینجا و استفادهش در جاهای مختلف، چه تو جاهای دیگه اصول و چه تو جاهای دیگه فقه، این کار خوبیه که حالا انشاءالله تو جنبندی این کار رو انجام میدیم. ولی حالا فعلا متن رو بخونیم ببینیم ایشون چی فرموده. تعریف رو که تموم کرد ایشون میگه و کیفکان، یعنی خلاصه حالا تعریف هر جوری باشه، فلا یتحقق الا بعد اتحاد الموضوع. فلا یتحقق چی؟ تعارض. تعارض محقق نمیشه الا بعد اتحاد موضوع. اتحاد موضوع یعنی چی؟ یعنی باید موضوع مشترک باشه که حالا بگیم این حکم با اون حکم تعارض داره دیگه. و الا لم یمتنع اجتماع هما، یعنی ممتنع نیست اجتماع، ممتنع نیست یعنی همون که فرمود تنافی دلیل اینو تمانع دلیل این. و من های علم، خلاصه از این که باید اتحاد موضوع باشه یه چیزی فهمیده میشه، اونم چی؟ این که بین تعارض و اصول، یعنی بین امارات و اصول عملیه تعارضی نیست، چون اتحاد موضوع ندارن. مگه چیه موضوعشون فرق میکنه؟ هیچی. یه قیدی تو موضوع اصول عملیه داریم که تو موضوع امارات نداریم، اونم چه قیدیه؟ فضای شک باشه. همینو میخواد توضیح بده. و منهو یولم، یعنی از اینکه بعد اتحاد موضوع باشه میفهمیم که انه لا تعارض بین الاصول و ما یحصله المجتهد من ادله الاجتهادیه، یعنی بین اصول و، حالا اینجا کلی تر از امارات گفتا، گفت ما یحصله المجتهد من ادله الاجتهادیه، این اهم از امارات و قطعه. حالا اگه امارات رو یادتون باشه میگفتیم مثلا دلیل علمیه، یادتونه میگفتیم یه علم داریم یه علمی، علم که خودش یعنی طرف فرض کن مجتهد به قطع برسه به اینکه حکم یه چیزی اینه، قطع. حالا قطع از چه راهی حاصل میشه؟ مثلا فرض کنید از راه تواتر یا از راه مثلا اجماع محصل، مثلا حالا با تمام توضیحاتی که داره. یه موقع با علم نمیرسه، با علمی میرسه. علمی یعنی چی؟ ظن معتبر، یعنی با اینکه ظنه، یعنی با اینکه یه مقدار از اونورش تردید باز وجود داره، ظن دیگه، تردید داره که نکنه این نباشه یا مشکلی باشه، ولی دلیل قطعی اومده میگه این زن معتبره. به اون گفتن اماره. دارتون این اصطلاح دیگه توضیح ندار. خلاصه اینجا که میگه ما یحصله المجتهد من ادله الاجتهادیه، میخواد بیانو عام‌تر کنه، یعنی بگه حالا یا با قطع میرسه یا با اماره، یعنی یا با علم یا با علمی. به هم علم هم به علمی میگفتن ادله اجتهادی، فقط به قسمت علمیش میگفتن امارات دیگه. حالا ممکنه بعضی اصطلاحات هم بالا پایین باشه، منظور واضحه. لأن موضوع الحکم، اما خلاصه چرا تعارض ندارن؟ چون موضوع حکم در اصول اشی به وصف انه مجهول الحکمه، این موضوعه واضحه دیگه. اصول عملی اصلا جایی بود که شما میرفتیم دو سراغ ادله اجتهادیه میگشتیم پیدا نمیکردیم، میرفت میگفتیم آقا مجهول الحکم چی؟
واقعی.
اشی به وصف انه مجهول الحکم، یعنی حکم واقعیشو نمیدونستیم، حالا میشد اشی مجهول الحکم واقعی، میرفتیم سراغ حکم ظاهری از راه اصول عملیه. خلاصه موضوع در اصول اینه، اما وفد دلیل، منظورش وفد دلیل چیه؟ همون دلیل اجتهادی. یعنی هی بنویسید اینجا پاتی پاتی نشه. خلاصه وفد دلیل یعنی در اون دلیل اجتهادیه. نفس و ذالک شیء من دون ملاحظه ثبوت حکم له، یعنی چی نفس و ذالک شیء؟ یعنی خلاصه اقا اون قید مجهول الحکم واقعی رو نداره. من دون ملاحظه ثبوت حکم له، یعنی به ما هو هو، اون شی به ما هو هو، بدون اینکه بگیم آقا این حکم واقعیش مجهوله، هر چی، نه، به ما هو هو حکمش چیه. اینم پس این دوتا موضوع خلاصه با هم فرق داره. پس اصلا بگید وقتی دوتا موضوع فرق داره تعارضی نداره. فضلا عن الجهل به حکمی که هم ادامه قبل، فلا منافات بینه. یه مثال میزنه، میگه آقا یه موقع شما مثلا چه بدونم آب انگور، آب که آب انگور که حکمش معلومه که آب انگور منظورم مثلا همون عصیر نبی و اینا، مثلا فرض کنید کشمش، آب کشمش هم آیا مثل شراب نیست؟ میگه آقا یه موقع شما با قطع میرسی که هست، یه موقع با امارات میرسی، یه موقع هم، یعنی اگه با قطع یا با امارات رسیدی که میشه حکم واقعی، اگه نرسیدی میشه اشی به وصف مجهول حکم واقعیش، که مثلا فرض کن به راحت جاری میشه، مثلا میگیم حلاله، حکم واقعیش حرمته، حکم ظاهریش اباحه است دیگه، حلال بودنه. یا آقا خب این که تعارض شد نشد، میگه نه اصلا دو تا چیزه، اونی که حلاله یعنی اونی که حرامه حکم واقعیشه. یعنی مثلا حکم واقعیش این باشه که حرام باشه به ما هوه هوه، حالا ما ندونیم، مجتهد ندونه، میشه اون شی با وصف مجهول بودن حکم واقعیش، حکم ظاهریش میشه حلال بودن. اینجا یادتونه مسئله جمع حکم واقعی و ظاهری پیش میومد. آقا چطور میشه یه چیزی یه حکم واقعی داشته باشه، مثلا حرمت یه حکم ظاهری داشته باشه برای کسی که اون حرمت رو نمیدونه، یه حکم ظاهری داشته باشه مثلا حلیت. خب راه‌های مختلفی بود دیگه در توضیح این. اینی که داریم اینجا میخونیم این راهکار شیخه. شیخ میگه اصلا اینجا دو تا موضوعه، یکیش موضوع اشی به ما هو هو، یکی هم اشی به ما هو مجهول حکم واقعیه. این اصلا دو تا موضوع اصلا با هم یه جا جمع نشدن که حالا بخوایم توضیحش بدیم. حتی آقایون بعدی که اومدن کلی حرفای دیگه زدن، یه پرونده خیلی سخت و دشواریه راه توضیح این که چطور میشود یه چیز حکم در واقع واقعیش یه چیز باشه، یه شیئی حکم واقعیش یه چیزی باشه، حکم ظاهریش یه چیز دیگه باشه. یعنی جمع حکم واقعی و ظاهری که شیخ میگه اصلا جمع اینجا نیست. بقیه آقایون خیلی هم میگه نه اینجا جمع هست، حالا با یه راهکارهای دیگه توضیح میدن که این خودش یه پرونده مفصلی، شاید توی جمع‌بندی حالا بهش اشاره کنم ببینم به کدوم سمت میریم. بله کجا بودیم؟ مثاله میگه فلا منامیه منافاتی نیست بین کون اسیر، اسیر مثلا فرض کن اسیر زبیب مثلا، که المتصف به جهالت حکمهی، که مثلا ما حکم آب انگور مثلا این همه دیگه مثلا نیم، مثلا حکم آب انگور حالا یا آب کشمش رو ندونیم، وقتی که ندونیم میشه مجهول حکم حل واقعی. اینجا چی جاری میشه؟ براعت مثلا جاری میشه، میگه حکمش حلالنه. حلالن چرا؟ چون داره براعت جاری میشه دیگه، علا ماه و مختز اصل، که مثلا اصل براعته. و بین کن نفس الاسیر، ببین قبلی اسیر به ما انهو مجهول بود، اینجا اسیر به ما مثلا هو هو، بین کن نفس الاسیر حرامن. چرا حرام باشه؟ مثلا کما هو مختزد دلیل، دلیل اینجا منظور چه دلیلیه؟ دلیل نگو دلیل واقعی، باید بگی حکم واقعی، دلیل اجتهادی، دلیل اجتهاد حالا یا یقینه یعنی علمه یا علمیه، عدال علی حرمتهی. حالا میاد این دلیله رو میخواد باز کنه، و دلیل المفروض، و دلیل المفروض یعنی چی؟ همون دلیل اجتهادیه که مثلا اومد گفت اسیر مثلا حرامه. چند حالت داره؟ دو حالت اصلی داره دیگه، دو حالتش چیه؟ علم و علمی. اول یه 4-5 خط علمو میگه انکانه به نفسهی یفید العلم، بعد 4 خط پایین‌تر نگاه کنید انکانه به نفسهی لا یفید العلم. خب یعنی چی؟ یعنی آقا ببین آخرش این شد، ما مثلا یه مثال بزنید، مثلا حکم اسیر مثلا آب کشمش، مثلا حکم آب کشمش چیه؟ همین الان شما بلدید؟ آب یعنی آب بریزی بجوشه دیگه، هیچی آب نداره، انگورم آب مومنا نداره، آب بریزی بجوشه. مثلا حالا یا توی فضایی نشیدید مثلا میگن اگه تو عدس پلو کشمش بریزی بجوشه فلان اینا، و یعنی مثلا شما نمیدونید، خوبه حالات شما مجتهد نیستید، فرض کن شما مجتهد باشید رفتید گشتید، الانم که نگشتید، فرض کن رفتید گشتید به این واضحی براتون نیست، خب این میشه چی؟ میشه اسیر به ما هو انه مجهول حکم الواقعی. خب حالا ما چیکار کنیم؟ مثلا به راحت جالب کنیم، میگه اصل اولی چیه؟ اینه که قبل از این که مثلا فرض کن استصحاب جاری میکنید، هر کدوم مثلا یا میگید کلا حکم اولیه تو خوردنی ها حلال بودنه، یا نه استصحاب میگید قبل از این که بجوشه چی بود؟ حلال بود دیگه، مشکل نداشت، الان هم حلاله. این تو فرضیه که شما حکم واقعی رو ندونید. حالا اگه حکم واقعی رو بدونید چی؟ میگم آقا حکم واقعی رو بدونید دیگه اون اصلا اصول عملی جاری نمیشه. شیخ هم میخواد همین رو بگه، میگه فرض کن حکم واقعی رو بدونید، حکم واقعی رو دو حالت داره، یا با علم میدونی یعنی یقین داری یا با علمیه اماره است. اگه علم داشته باشی شیخ میخواد توضیح بده چرا اصول عملیه تو این فضایی که تو با علم به حکم واقعی رسیدی چرا اصول عملیه جاری نیست. شما میتونید بگید چرا؟ میگید آقا معلومه نیست دیگه، خب با یقین رسیدی دیگه، دیگه اصلا اون اصول عملیه دیگه چی نداره؟ میگی موضوع نداره، اصلا دیگه مجهول نیست، یعنی دیگه موضوع نداره، دیگه نمیگی آقا هر شی به معنی اون مجهول، خب من که الان با یقین دیگه رسیدم. خب شیخ هم داره همینو میگه، میگه بابا منم بلدم، همه بلدن که اگه به حکم واقعی رسیدی دیگه اصلا نوبت به اصول عملیه نمیرسه، فقط میخوایم اون وجهشو الان بدونیم از چه بابیه. از باب قدما مثلا میگفتن تخصیص تخصص فلان، شیخ میخواد چی بگه؟ میگه اگه با حالا اینجاش یه چال ببین الان میخوام بگم، پس شیخ میخواد بگه الان که با علم رسیدی دیگه معلومه که اصول عملیه جاری نمیشه، فقط از چه باب جاری نمیشه؟ اینجا یکم متن یه ذره بالا پایین داره، مثلا به طور طبیعی یا باید بگیم تخصص یا باید بگیم ورود دیگه، شبیه یکی از این دوتاست، یعنی اساسا میاد موضوع اونو بر میداره. اینو اجمالا از قبل یادم رفت بگم، فضای ورود شبیه تخصصه. ببین ورود حکومت و شیخ اصطلاحشو تأسیس کرده، ورود شبیه حال و هوای تخصصه، حکومت شبیه حال و هوای تخصیصه. چرا تخصص و تخصیص اولا چه فرقی داشت که حالا اجمالا ورود و حکومت رو توضیح بدیم؟
تخصص
موضوعاً رد میشد، یعنی اصلا از اساس این ربطی به اون نداره، هیچ ربطی به هم نداره. مثلا میگیم که مثلا فرض کن چه بدونم زنا باید حکمشون اینه، بعد میگه آقا مردا تخصصاً خارجن، یعنی چی؟ یعنی آقا اون داره میگه زنا اینجوری هن دیگه، اصلا مردا هیچ ربطی به اون تخصصاً از اون، مثلا چه حکم زنا اینه که اگه خون فلان دیدن مثلا حکمش هیزه، میگه آقا مردا چی؟ میگه آقا مثلا مردا ربطی به این تخصصاً از این بحث خارجی، تخصص یعنی از اساس ربطی به هم ندارن. تخصیص یعنی که مثلا وارد هست، مثلا میگه ما اکرم مثلا معروف اکرم العلماء، یکی دیگه میگه لا تکرم فساق، میگیم فساق میاد تخصیص میزنه اونو، عالم فاسق از اول نمیگفت داخلش بودا ولی تخصیص میزنه. حالا حال و هوای ورود شبیه چیه؟ تخصصه. یعنی ورودم یه جوری میاد همون موضوع رو برمیداره، یه ذره فرق داره، باید اتفاقا به این فرق بپردازیم که فرق ورود با تخصص چیه. و حکومت هم شبیه تخصیصه، یعنی اگه حکومت نبود اون حکمو داشت، حالا که حکومت داره حکومت میاد میگه نه اون حکمو نداره، شبیه تخصیصه. خب اینو من باید مقدمتا میگفتم یادم رفت سوالا. حالا اینجا بحث چیه؟ بحث اینه که اگه ما به حکم واقعی یه چیزی رسیدیم دیگه قطعا نوبت به حکم ظاهری نمیرسه. حالا از چه باب ببینم با... یعنی چی شیخ میخواد بگه با هم تعارض ندارن، حتما اونی که با حکم واقعی رسیدیم مقدم میشه و اصلا نوبت به اون نمیرسه. خب از چه باب مقدم میشه، از چه باب تعارض ندارن؟ قدما یا واژه تخصص به کار میبردن یا واژه تخصیص. شیخ میاد اینجا واژه ورود و حکومت رو استفاده میکنه. واژه ورود و حکومت اونی که خیلی واضحه تو فراز بعدیه. فراز بعدی چی بود؟ یعنی ما به حکم واقعی یا با علم میرسیم یا با علمی. تو علمی شیخ نظرش خیلی واضحه، یعنی آقا اگه با علمی یعنی با اماره برسی نسبت به اصول عقلی وارده و نسبت به اصول شرعی حاکمه، این دیگه باید حفظ باشید دیگه، امارات نسبت به اصول عقلی وارده، یعنی میاد موضوع اونا رو برمیداره اصلا و با هم تعارض ندارن، اما نسبت به اصول شرعی حاکمه چون حکومت داره با هم تعارض ندارن. درست شد؟ این تو بعدی که میخواییم بخونیم واضحه. اما اول چه چی رو میگه؟ جایی که به حکم واقعی با علم برسی، با قطع برسی. الان ما قطع داریم، حکم مثلا اسیر اینه، مثلا حرام بودنه. خب وقتی قطع داری دیگه اصلا نوبت اصول عملیه نمیرسه. از چه باب دیگه نوبت اصول عملیه نمیرسه؟ شبیه چیه به نظرتون؟ احساس میکنید شبیه اگه بین ورود و حکومت بخوایم بگید شبیه کدومه؟ شبیه وروده. اگه بین تخصیص و تخصص بخوایم بگید شبیه کدومه؟ تخصصه. گفتم تخصص و ورود شبیه همه، یعنی معلوم آقا اصلا به قطع برسی اصلا اساسا این کلن خارجه. حالا شیخ اینجا خیلی واضح نمیگه از بابه، یعنی تصریح نمیکنه از بابه تخصص یا ورود تو فضای چی وقتی که ما با قطع برسیم. بعد حالا اینجا نسخه های اختلافی داره، طبق بعضی نسخه ها خیلی شبیه تخصص میشه، طبق نسخه ای که حالا این مصححین ما انتخاب کردن یکم شبیه ورود میشه. حالا اینو میریم جلوتر هی پیگیریش میکنیم، چیز پیچیده ای نیست، همین در این همین حده که توضیح دادم. اون چیزی که تو لسان اساتید مشهوره طبق نسخه اون قبلیه که راحت اینجا رو میگن تخصص. حالا بذارید بریم جلوتر فضا واضح تر بشه جمع‌بندی میکنم براتون. خلاصه امکان به نفسه یفید العلم، یعنی آقا ما با علم رسیدیم که حکم چیه، سار المحصل له. محصل له، محصل له یعنی چی؟ یعنی اون شخصی که علم برای او حاصل شده. به این شخصی که براش علم حاصل شده چی میگیم؟ چی میشه اون شخص؟ هیچی، عالما به حکم اسیر میشه دیگه. سار المحصل له، یعنی آن شخصی که علم برای او حاصل شده عالما به حکم اسیر میشه. عالما یعنی یقین، یعنی علم. فلا یقتضی الاصل حلیته، دیگه اصلا اصل اینجا جاری نمیشه که اصل بیاد بیه مثلا اسیر حکم ظاهریش حلیت، اصلا حکم ظاهری دیگه مطرح نیست. چرا؟ لنهو انما اقتضا حلیت مجهول الحکم، چون اصل کی جاری میشد؟ وقتی یه چیزی مجهول حکم واقعی بود این جاری میشد، میگفت حلاله مثلا، به راحت جاری میشد، اصل حلیت جاری میشد. خیلی سه واضحی داره میگه دیگه، یعنی زیادی این دو صفحه که میخوایم بخونیم خیلی واضحه. فقط تمام دغدغه اینه که از چه با معلومه که وقتی دیگه حکمو میدونی دیگه اصل جاری نمیشه، فقط از چه با. قدما میگفتن تخصیص تخصص، ایشون میخواد توی جایی بگه ورود حکومت و این چیزو اصطلاحو تاسیس کنه. فل حکم بالحرمه، یعنی همین حکم واقعی بر حکم حرمه، لیس ترهن للاصل. دقت کن میگه لیس ترهن، یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیست که با هم تعارض دارن، حالا این بیاد اونو بزنه کنار طرح کنه. لیس ترهن للاصل، طرح اصل نیست، کنار زدن اصل، چون از اساس با هم تعارضی ندارن که این بخواد اونو بزنه، اصلا در حد هم نیستن اینو بزنه کنار. میگن گنجشکی که میخواست از روی شاخه بپره به درخت گفت مثلا مواظب باش من میخوام بپرم، مواظب من نمیدونم که این نشسته که حالا بخوای بپری، یعنی اصلا در حد این نیست که این بخواد اونو بزنه کنار. یعنی این که میاد مثلا خودش محو میشه میره کنار. امیرالمومنین هم مثل درباره معاویه میگه از نمیدونم الان فاجعه شدم نیست، مثلا از مظلومیت من اینه که منو با این مقایسه میکنن، مثلا که علی و معاویه با هم دعوا دارن، یا مثلا این آدم نیست در حد من، یا مثلا کیه که من با این بقام مبارزه کنم. بله بله، انزلیت دهر، بله، یعنی اینقدر من اوورده پایین کلا همسر، مثلا اینکه یه حکم واقعی بیاد در سطح حکم ظاهری بخوام با هم دعوا کنم، حالا نوبت منه یا نوبت تو، اصلا من با تو رتبه ام. به هر طریقی میخواییم درس رو منتقل کنیم. لیس ترهن للاصل بل هو به نفسهی غیر جارن و غیر مختزن. هو به چی برمیگرده؟ به اصل، یعنی اصل به نفسهی غیر جارن، اصلا جاری نمیشه تو فضایی که ما با یقین رسیدیم حکمینه، و غیر مختزن، اصلا اختزای اصل نیست. چرا؟ لأن موضوعه، یعنی موضوع اصل، مجهول الحکمه، که اینجا اصلا هیچ جهلی به هیچ نحو وجود نداره. چرا؟ هیچ جهلی به هیچ نحوی دارم میگم چون با یقین رسید، وقتی با یقین رسیدی اصلا هیچ جهلی باقی نمیمونه، مطلقا کاملا داره موضوع این برداشته میشه، موضوع منظورم اصل. حالا شما بگید اونجایی که گفت به نفسهی، الان دعوا سر اون به نفس بل هو به نفسهی غیر جارن، این به نفسهی رو چی بگیم؟ بگیم از باب تخصص یا از باب ورود؟ بیشتر میخوره از باب تخصص باشه دیگه، چون علم وقتی داری هیچ جهلی نیست، یعنی دیگه اصلا مطلقا هیچ خلجانی برای این موضوع وجود نداره. به خاطر یه نسخه دیگه هم وجود داره، اگه پاوروی نگاه بکنید، پاورقی یک هستش که میگه لمترد فلان در غیر زاد، یعنی اینا طبق نسخه زاد متن آوردن، اما ورد بدلش در را و ساد عبارت فلان، این عبارت فلان اون عبارت معروف اساتید 40 50 سال پیشه، یعنی نسخه ما طبق نسخه زاده، همین که بعد طبق نسخه زا این عبارت اساتید قبل طبق نسخه را، طبق نسخه را یکم واضح تره. خلاصه معروف و مشهور اینه که اینجا از باب تخصصه، تمام. حالا و این کار به نفسه ای لا یفید العلم، یعنی چی به نفسه ای لا یفید، به نفسه ای کی لا یفید العلم؟ گم نشید، بحث سر جایی بود که آقا حکم واقعیه یه چیزی رو میدونیم با دلیل اجتهادی، قطعا واضحه که این با اصل عملی تعارضی نداره. شیخ از چه باب میگه این حکم واقعیه که از دلیل اجتهادی فهمیده میشه با اون حکم ظاهریه که مقتضای اصل اینا با هم تعارض نداره؟ ببین که تعارض نداره که شکی نیست، حتما حکم واقعی میاد و تمام. حالا از چه باب تعارض نداره؟ قدما میگن از باب تخصیص و تخصص و اینا، شیخ میخواد بگه از باب مثلا ورود و حکومت. شیخ برای اینکه اینو توضیح بده میاد تقسیم میکنه، میگه آقا این دلیل اجتهادی که ما باهاش به حکم واقعی رسیدیم، یا با علم رسیدیم به حکم واقعی که الان توضیح داد، از باب مثلا تخصص، حالا بگیم یا ورود، مثلا از باب تخصص مقدمه. حالا اگه این حکم واقعیه رو با چی رسیدیم؟ با علمی رسیدیم، یعنی با اماره رسیدیم. به خاطر میگه و این کانه به نفسه لا یفید العلم، یعنی با یقین نرسیدیم، بلکه با چی رسیدیم؟ بل هو محتمل الخلاف، یعنی ظنه، اما چه ظنی؟ لکن ثبت اعتباره به دلیل علمی، یعنی آقا خلاصه اماره. چرا یکم اینجی توضیحاتو میده؟ میخواد بگه آقا اماره نکتهش اینه که تهش ظنه و یه احتمال خلافی به هر حال توش وجود داره، همین باعث میشه دیگه از باب تخصص نباشه، دیگه از باب تخصیص نباشه، همون احتمال خلافه، چون ظنه، همون احتمال خلافه باعث میشه ما رو بکشه به این سمت که بگیم از یه باب دیگه است، مثلا از باب چیه؟ وروده، از باب حکومته. حالا دوباره دو حالت این، پس خلاصه به حل بحث اینجا رفت، جا تقدم اماره بر اصل از چه بابه؟ شیخ هم خلاصه نظرش اینه تقدم اماره بر اصل عقلی از باب ورود، تقدم اماره بر اصل شرعی از باب حکومته. میخواد اینو توضیح بده، میگه فاینکان الاصل، یعنی همون اصلی که مقابل اون دلیل است. ببین دلیله رو الان ثابت کنید، دلیله رو ما با اماره رسیدیم دیگه، یعنی اون دلیل اماره است، ما با اماره به حکم واقعی، مثلا فرض کن با خبر واحد به حکم واقعی رسیدیم. میگه حالا اون اصلی که میخوایم بگیم این اماره مقدم بر اون اصل است و اصلا اصل مقدمه، یعنی اصلا اون اصل جاری نمیشه، اون اصل مما کان معداه به حکم العقل، یعنی جز اصول عملیه عقلی باشه. چند تا اصول عملیه عقلی داریم؟ حالا از این 4 تا
3
تا دیگه، چرا 2 تا؟ براءت، احتیاط، تأخیره دیگه، استصحاب عقلی شیخ قبول نداشت. خلاصه میگه که اصالت البراءت العقلیه، احتیاط و تأخیر عقلیه. بعد نها کن میگه پس اون دلیله که منظور دلیل اجتهادیه ایزن واردون علیه، پس از باب چیه؟ وروده. پس چه میگه ایزن؟ ایزن انگار قبلا هم از باب ورود بود دیگه. این ایزنه اگه دقت کنید دوباره تو پاورقی میگه لمتره این واژه ایزن در نسخه را، همون نسخه‌ای که اساتید داشتن، یعنی اون اساتید اون بالا یه ذره فرق میکرد، این پایین هم واژه ایزن نداشتن، اون بالا رو راحت میگفتن تخصص، بالا منظورم اونجایی که دلیل یا علم باشه راحت میگفتن تخصص، اما اینجا که یه ذره خلجان داره دیگه، میگه فدلیل ایزن، دوباره از باب وروده، دوباره انگار اون قبلی هم از باب ورود بوده. حالا اون تیکر رو نگه دارید، ما اصلا کجا تو حکم شرعی به یقین میرسیم حالا بخوایم دعوا کنیم، یعنی ولی حالا نگه دارید سر جاش صحبت کنیم. فدلیل ایزن واردون علیه و رافعون لموضوعه. ببین اینجا خیلی واضح واژه ورود رو تعریف نمی کنه، بیاد بگه آقا ورود اینه، اینم بر اون وارده، خیلی و این لابلای کلامش میگه لعنه، یعنی یکی از بحثایی که داریم باید جلوتر دربارش بحث کنیم که نسبت ورود با، یعنی فرق ورود با تخصص چیه، که حالا یکم شیخ به این خیلی نپرداخته، به فرق حکومت با تخصیص پرداخته، ولی به فرق، حالا اینو باید میگم جمع‌بندی، بذارید این ورود و حکومت رو بخونیم، یه جلسه جمع‌بندی ورود و حکومت میذاریم. لأن موضوع العقبی پس اینجا انتظار بود بیاد ورود و قشنگ تعریف کنه بگه فرقش با تخصص چیه. بعد حالا چرا اینجا میگیم دلیل چی اماره وارد بر اصل عقلیه؟ اینجوری نگفته، یه گفت و میگه چون میاد موضوع اینا رو بر میداره. خب آقا، خب تخصص هم که شبیه این بود که، حالا مگه موضوع اون ستا چیه؟ موضوع اول، اول یعنی چی؟ موضوع اول عدم البیانه. اول اینجا منظور چیه؟ براءت عقلی. موضوع براءت چی بود؟ براءت عقلیتونه؟ قبح اقای بلا بیان. موضوعش چیه؟ میگه هر جا که عدم بیان باشه بدی هست عقاب. موضوع پس براءت عقلی چیه؟ موضوعش عدم البیانه. موضوع ثانی چیه؟ ثانی کدومه؟ احتیاط عقلی. موضوع ثانی احتمال العقابه. یادتونه دیگه، بعد حالا از بحثای جلد دو یادتون باشه دیگه، احتمال العقابه که تو عقل میگه اونجایی که احتمال العقابه، علم اجمالی، یعنی علم اجمالی مهمه دیگه، علم اجمالی داری احتیاط کن. و مورد ثالث، مورد هم اینجا دوباره یعنی موضوع، موضوع ثالث هم چیه؟ ثالث چی بود؟ تأخیر. عدم المرجح لأحد طرفین تأخیره. عدم المرجح یعنی میگه آقا عقل میگه جایی که هیچ مرجحی بین دو طرف نداری چیکار کن؟ دورانه بین محظور، اینه هیچ مرجحی نداری، تأخیر دیگه. اینا سه تا اصل عقلی بود. خلاصه میگه و کل ذلک، یعنی این سه تا موضوع، یرتفع به دلیل علمی المذکور. خب باشه، یرتفع اینا فرقش با تخصص پس چی شد؟ واضح الان چیزی که تو عبارت خیلی واضح نیست چیه؟ ایشون میخواد واژه ورود رو استفاده کنه. خب بیا ورود رو تعریف کن، بگو فرقش با تخصص چیه، بعد بگو چرا اینجا ورود، چرا تو قبلیه، قبلیه منظورم تختی که علم میشه تخصص، ولی اینجا میشه ورود. فرق ته فرقم کجاست؟ اونجایی که آقا تو قبلی ما با چی رسیدیم؟ با قطع رسیدیم، هیچ احتمال خلافی وجود نداره. وقتی با قطع رسیدی، کام موضوع اصول عملیه چی بود؟ یه شکی توش عکس بود دیگه. وقتی با قطع هیچ شکی وجود نسن، هیچ احتمال جریان پیدا کردن اصول عملیه نیست، درسته؟ اما وقتی با اماره رسیدی، با علمی رسیدی، یه احتمال خلافی هست، بله یه دلیل قطعی میاد میگه به این احتمال خلاف توجه نکن دیگه، درسته؟ ولی به هر حال یه احتمال خلافی هست، یه حد شکی وجود داره، یعنی باز آدم احساس میکنه نکنه با همون یه ذره شک باز اصول عملیه پا بگیره، مثل یه چیز آتیشی هست یه آروم آروم شروع میشه. به خاطر همین اینجا به این براحتی قبلی اصلا نمیتونیم بگیم تخصص، نمیتونیم بگیم تخصیص. اینجا شیخ میره به سمت ورود و حکومت. مگه ورود حکومت چه نکته ای داره که متفاوت مثلا ورود با تخصص؟ شیخ اینجا خیلی واضح توضیح نداده، جلوتر حالا تو جلسات بعدی بهش میرسیم. حواستون هست پس فرق علم و علمی چی شد؟ چرا شیخ اینا رو جدا کرد؟ حالا و این کانه معده همن المجعولات شرعیه، یعنی چی؟ معده چی از مجعولات شرعیه؟ معده اون اصله که میخوایم بگیم اماره برش مقدمه و اصلا تعارضی ندارن، یعنی خلاصه اصول عملی شرعی بود کل استصحاب و نحوهی. حالا شیخ حال نداشت اینجا نحوهی رو بنویسه، شما بگید دیگه چی شرعیه؟ براءت هم شرعی داشت، یه چیز دیگه هم شرعی داشت، نه دیگه تأخیر شرعی، احتیاط شرعی داشت، شرعی داشت یعنی چی؟ یعنی یه روایتی خلاصه داشتیم، حالا با تمام اون چالش هایی که اونجا داشتیم. مثلا روایت براءت چی بود؟ استصحاب که یادتون، حالا همین لا تنگوز الیقین به شک و اصلا عقلی نداشت، استصحاب که شرعیه. براءت چی بود؟ براءت شرعی؟ مثلا کل شیء مطلق حتی نه، اون روایت معروفش چی بود؟ یه همه اونو میگن رفع القلم دیگه، یعنی رفع ما لا یعلمون. موضوعش چیه؟ ما لا یعلمونه. احتیاط هم یه دو خلاصه احتتل دینک، احتتل دینک داشت اونجا. خلاصه این ستام مثلا چیزه اصل عملی شرعیه، اماره نسبت به اینا شیخ میگه چی؟ کان از آلکت دلیل حاکمن علال اصل. قبلی رو گفت وارد، اینو گفت حاکم، حاکمن علال اصل. خب آقا فرق ورود و حکومت چیه که اون یکی رو گفتی وارد، یکی رو گفتی حاکم؟ شیخ اینجا همچین یه جوری گفت انگار ما بلدید دیگه. بابا بلد نیستیم، شما همین اولین بار داری میگی قشنگ. نه اینکه شیخ نگفته، جلوتر گفته ها، اول چارچوب بحثو گفته، جلوتر تفصیلشو داده، ولی خب بعضی تیکه هاش هم مثلا حالا بذارید جلسه بعد اینا رو بخونیم که دیگه یه جا جنبندی کنیم. خب حاکمن علل اصل به معنا، یعنی ما همیشه اینجا یه سوال داریم، آقا چرا این اولا اگه بخوای خیلی ریشه‌ای سوال کنی، آقا اولا تخصیص و تخصص رو به ما درس بده، ما یادمون رفته. شیخ میگه خجالت بکش دیگه، باید مثلا قبلا خونده باشی. خب باشه، اینو میریم مطالعه میکنیم. آقا این حکومت و ورود که دیگه حداقل اصطلاح شماست دیگه، بیا این حکومت و ورود رو یکم توضیح بده که حالا میده ها، نه اینکه نمیده. بعد بیا فرق حکومت و ورود رو بگو، فرق ورود با تخصص رو بگو، فرق حکومت با تخصیص رو بگو. میدونی چرا؟ چون ما همیشه اینجا سوال داریم، آقا چرا مثلا شیخ میگه وارد، چرا اینجا نگفت تخصص؟ شیخ مثلا تو یکی میگه حاکم، چرا اینجا نگفت تخصیص؟ مگه فرق این، یعنی اولا فرق ورود حکومت چیه که آره اینا رو جدا کرد، ثانیا فرق ورود با تخصص حکومت با تخصیص چیه؟ اینا باید حل بشه تا قشنگ بفهمید آقا شیخ دقیقاً چی داره میگه، نظر خاص شیخ چیه. خب حاکمن حالا به معنا، این از اینجا شروع میکنه دیگه، شیخ حکومت رو توضیح دادن. نم چرا شیخ احساس کرد ورود خیلی واضحه یا نمیخواد، چه جوری من خدا خیلی نفهمیدم، ما ورودم یکم توضیح میدادید دیگه. اینجا شیخ میره تو حکومت، عشان حکومت هم شرطی به حکومت و جمهوری اسلامی رو نداره مثلا، حالا تو حکومت به معنا، این به معنا یعنی داره حکومت رو میخواد توضیح بده. آقا حاکمن یعنی چی؟ یه داستان معروفی هست، میگن رفتن پیش صاحب جواهر، گفتن آره مثلا چون اینا با هم درس خارج داشتن دیگه، درسته شیخ درسشو میرفت اون اواخر با هم درس خارج داشتن، شیخ بیشتر درس خارج اصول داشت، صاحب جواهر درس خارج فقه داشت. پیش صاحب جواهر رفتن گفتن آقا مثلا شیخ میگه این وارده بر اون، این حاکم، خب این اصطلاح نبود دیگه. الان یادم میاد صاحب جواهر یه تعبیری داره، میگه مثلا شنو هازا، فکر کنم اینجوری میگه، مثلا چی میگه ورود حکومت چیه؟ هازا یدق قزاک، یدقو یعنی میکوبد، این یعنی داره همون میگه ما همینو میفهمیم ما، فقط شیخ کار خوبی کرده بابا، این یدقو زاک درسته، این یدقو زاک هممون میفهمیم، این رو میزنه کنار، فقط از چه بابیه؟ اینا رو بده دقیقاً تفکیک کرد. آقا ما یه باب حکومت داریم یه باب ورود داریم، فرقش اینه. حالا اینجا میخواد حکومت رو توضیح بده، به معنا انه یحکم علی. دیدید چه توضیح کاملی بود؟ انه یحکم علی. خب کی یحکم علی؟ خودتون باید از این یحکم رو بفهمید، از این ید و خوزا که گفتم باید بفهمید کی حکوم یحکم. اینجا معنی حکومت میکند بران، یعنی حکم میکند، حکومت میکند. کی بر کی حکومت میکنه، حکم میکنه؟ دلیل بر اصل. پس انهو یعنی دلیل، یحکم به ضرر اصل به خروج موردهی، مورد اصل، ان مجرن اصل، یعنی دیگه اصلا اینجا اصل جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ دلیل حکم میکنه. مگه دلیل کیه که حکم میکنه؟ دلیل چی کار است که حکم میکنه؟ چرا دلیل حاکمه؟ تو این بحثای حکومت هم میگیم آقا فلانی چرا حاکمه، مثلا میگیم به رأی مردم، نسب الهی. اینجا هم که میگیم دلیل حاکمه، حکم میکنه، خب این شأنیت رو کی به این دلیل داره؟ میخوایم یکم درباره همین صحبت کنیم دیگه، که آخر شیخ میگه آقا این دلیل لسانش لسان مفسریته، این مفسر آن است، این ناظر به آن است. اصلا از اساس که خداوند خلقش کرد مگه دلیل شرعی نبود؟ اینجا محل بحث ما شرعی بود دیگه، میگفتیم اماره بر اصل شرعی حاکمه دیگه. اماره مثلا یه مثال بزنید، مثلا خبر واحد، خبر واحد بر مثلا استصحاب حاکمه، یعنی چی؟ میخواد بگه که خداوند این خبر واحد رو طوری خلق کرده، یعنی طوری بیان کرده، چون شرعیه دیگه، یعنی منظورم اینه که شرعیه، نه این واژه درستی نبود، منظورم اینه که زنیه و شارع اومده حجیتشو تایید کرده. چه جوری تایید کرده؟ حالت ناظر بودن به اینکه آقا بگو خبر واحد حجت است و دیگه اینجا حکم واقعیش مجهول نیست، بگو این حکم واقعیه. شارع اومده گفته، خود شارع اینو گفته، یعنی اصلا یه شأنیتی به این داده، این ناظر به اصول عملی است، میگه آقا اینا جاری نیستن. خلاصه فدلیل العلمی که منظور همین اماره هست، المذکور یعنی همین که محل بحث ماست، و این لم یرفع موضوعه، موضوع چی؟ موضوع اصل را. موضوع اصل مگه چی بود؟ خودش میگه انی شک. چرا میگه و ان لم یرفع؟ میگه خروج حقیقی نیست، رفع حقیقی نیست، رفع وجدانی نیست. یعنی واقعا یعنی خروج وجدانی و حقیقی نیست، رفع حقیقی نیست. میگه اگر چه رفع حقیقی نمی کنه. شما بگید چرا رفع حقیقی نمی کنه؟ چون ظنه دیگه، یه احتمال خلافی هست دیگه. مثلا تو خبر واحد، خبر واحد که قطع نیست که، ظنه. شارع اومده گفت آقا به اون احتمال خلافش توجه نکن. در نتیجه این یه شکی به هر حال واقعا هست. چون شک واقعا هست، مثلا استصحاب چی میگفت؟ استصحاب میگفت دلیل استصحاب چی بود؟ میگفت لا تنقضل یقینه به شک، درسته؟ این ما میخواییم مثلا استصحاب اینجا جاری نیست. طرف برمیگه میگه آقا این به هر یه شکی که وجود داره. میگیم نه، شاره اومده این شک رو چیکار کرده؟ گفته بهش توجه نکن، در حکم لا شک در نظرش بگیر. در نتیجه لم یرفع موضوعه انی شک الا انه یرفع او حکم شک. حکم شک رو بر میداره کی؟ شاره که اومد گفت با این مثل دلیل با این مثل به اون شک توجه نکن، در واقع داره میگه به اون حکم شک عمل نکن. حکم شک مثلا انی استصحاب. ببین در واقع شاره دو تا حرف زده، راحتش اینه. تو اماره ببین دلیل خبر واحد که اماره است چی بود؟ تو اماره، تو خبر، مثلا خبر واحد شاره اومده بود گفته بود آقا به خبر واحد درسته که قطعی نیست، ظنیه، ولی به اون احتمال خلافش توجه نکن. مثلا کجا گفته بود؟ مثلا آیه نبأ، انجا کن فاسقون به نبأ این فتبینو. مثلا فرض کنید اون اگه قبول داشته باشیم، شاره طبق آیه نبأ یا مثلا طبق اون روایاتی که مثلا اینجا بود، تو خبر واحد رو دارم میگم، شاره اومده گفته که به خبر واحد، به اون شکی که وجود داره، اون تردیدی که وجود داره، به اون توجه نکن و اینو مثل در واقع کاشف واقع در نظر بگیر، حکم واقعی، درسته؟ بعد همین شاره تو استصحاب اومده بود چی گفته بود؟ گفته بود لا تنقض الیقین به شک، درسته؟ حالا سوال اینه که اون شکه چقدر نسبتش با اینجا گفته بود به این شکه توجه نکن و این در حکم واقعیه، مثل حکم واقعی بود. ما به این میگفتیم علمی، میگفتیم اماره. تو اصول عملیه گفته بود لا تنقض الیقین به شک. شاره که نمیتونه بیاد شک واقعی که وجود داره، ببین یه شک واقعی وجود داره، شاره نمیتونه بیاد اون شک رو واقعا برداره که حکم شک رو میتونه برداره، بیا به این شک توجه نکن. مثلا تو خبر واحد گفته به این شک توجه نکن و این اینجا انگار که شکی وجود نداره و این حکم واقعیه. در نتیجه این حاکم میشه بر دلیل استصحاب. مگه دلیل استصحاب چی بود؟ لا تنقض الیقین به شک. بر نگرده گو آقا به هر حال اینجا هم یه شکی وجود داره دیگه. نه، همون شارعی که قبلا تو خبر واحد قبلنه رو ما داریم از همینجا میفهمیم، یعنی شارع یه بار تو خبر واحد یه چیزی گفته، یه بارم تو استصحاب. چرا میگیم اونی که تو خبر واحد گفته مقدمه بر اونی که تو استصحاب گفته؟ شیخ میگه از باب حکومته. یعنی لسان روایت خبر واحد رو ببینی، لسان روایت استصحابم ببینی، این لسان معلومه که این لسان خبر واحد داره تفسیر میکنه ناظره به اون لسان استصحابه. اونجا درسته میگه لا تنقض الیقین به شک، ولی اینجا میگه این شکه کلا شکه. اینجا منظورم تو خبر واحده، شکی که تو خبر واحد وجود داره کلا شکه. در نتیجه اصلا دیگه استصحاب جاری نمیشه دیگه. شاره گفت شکی نیست، درنش لا تنقض الیقین به شک، شکی نیست که لا تنقض الیقین به شک، با اینکه واقعا شک وجود داره. این میشه از باب حکومت بودن. حالا اینو تو جنبندی باز بیشتر توضیح میدیم، حالا جلوتر خود شیخ میگه. خلاصه میگه و ضابط الحکومه، اینجا شیخ قشنگ میگه ضابط حکومت رو میگه، با اینکه بالا ضابط ورود رو نگفت. ضابط حکومت چیه؟ ان یکون احد الدلیلین، که اینجا منظور احد الدلیلین چیه؟ دلیل اثبات کننده اماره به مدلوله لفظی، یعنی نه واقعی و عقلی و اینا، نه به مدلوله لفظی، یعنی اون دلیل، مثلا اون روایتی که اومد خبر واحد و حجت میکرد مدلول لفظیش متعرضن، شما بنویسید مفسرن، متعرض است، مفسر است، ناظرن، اینا رو بنویسید، ناظر است، مفسر، خصوصا واژه مفسر خیلی خوبه، مفسر است برای چی؟ لحال دلیل آخر. دلیل آخر اینجا منظور چیه؟ دلیل اون اصول شرعی، مثلا دلیل استصحاب که مثلا چیه؟ لا تنقض الیقین بالشک، مفسر است برای حال اون دلیل دیگه، و رافعا لحکم ثابت به دلیل آخر، رفع میکنه حکم ثابت به دلیل آخر رو. اینجا مثلا دلیل آخر چیه؟ لا تنقض الیقین. حکم ثابت به دلیل آخر چیه؟ عدم نقض دیگه. اون میگفت لا تنقض، اینجا میگه آقا اصلا همون استصحاب، اینجا میاد اصلا استصحاب رو بر میداره. فقط کی بر میداره؟ وجدانن برداشته میشه؟ نه، شاره با لسانی که داره ناظر به اونه که اونو بر میداره. البته مثالای واضح تر داره، من دارم با اصل بستتون، مثال واضح ترش لا کسیر لکسیرش، لا شکل کسیرش شکه. آقا شاره یه جا گفته شک بین 3 و 4 چیکار کن؟ این کارو بکن دیگه. یه جام داره میگه آقا لا شکل کسیرش شک، یعنی این حاکمه بر اونه. واضح این دو تا رو که میبینی معلوم، آقا این داره اونو تفسیر میکنه. یعنی درسته من گفتم بین 3 و 4 این کارو بکن، ظاهرش هم عام بود، مطلق بود، همه رو میگرفت، ولی اینجا دارم میگم آقا کثیر شک اصلا احکام شک رو نداره، این لا شکل کثیر شک حاکم میشه بر اون، مفسر اون میشه. حاکم یه جوریه، واژه مفسر قشنگ بهتر میفهمید کدوم داره کدوم رو تفسیر میکنه. مثلا کثیر بین 3 و 4 شکری این کارو بکن، داره لا شکل کثیر شک رو تفسیر میکنه؟ نه، معلومه لا شکل کثیر شک داره اون یکی رو تفسیر میکنه. تو بین خبر واحد و استصحاب هم همینه، اون یکم سخت‌تر. البته روایت خبر واحد داره روایت استصحاب رو تفسیر میکنه یا برعکس؟ روایت خبر واحد داره روایت استصحاب رو تفسیر میکنه. این چرا؟ چون تو روایت خبر واحد داره میگه در واقع اون شکی که وجود داره توجه نکن دیگه، در نتیجه اصلا بحثی نمیمونه، یعنی شکی نمیمونه که بگیم حالا لا تنقض الیقین بالشک، این داره اونو تفسیر میکنه دقیقا شبیه همون. این میشه حکومت. واژه میگم بهتر مفسره، تفسیره. خود شیخ هم استفاده کرد و همه هم استفاده میکنن، حرفی نیست که من بزنم. بله، کجا بودیم؟ به دلیل آخرم بعض افراد موضوعی، هم بعض افراد موضوعی، یعنی آقا بله درسته اینجا بعض افراد موضوع، یعنی درسته اینجا یه شکی وجود داره میشه گفت لا تنقض الیقین بالشک، ولی شارع اومده تو بعضی از این شکا گفته کلا شک، یعنی حکم استصحاب تو بعضی از موضوعاتش که واقعا وجدانا موضوعه، شارع اومده گفته نیست. فیکونو مبینا لمقدار مدلولهی، یعنی اون دلیل حاکم مبین مقدار مدلول دلیل محکومه. مسوقا لبیان حالهی، یعنی همون مفسر مسوق بیان حالشه. متفرعا علی، یعنی در واقع ناظر به اون، تفریع شده به اون مفسر رو. هی شیخ داره با واژه‌های مختلف همینو میگه، میگه و میزان و ذالک، همین دو سه خط چند خط تمامش کنم، و میزان و ذالک، میزانش چیه؟ یعنی اون ملاکش چیه؟ ان یکون به حیث لو فرض عدم و ورود ذالک دلیل لکان حاضر دلیل و لغوا خالیا عن المورد. یا آقا اینجا فضا چه فضایی؟ فضای مفسریته، باید یه چیزی باشه که یه چیز دیگه بیاد اونو تفسیر کنه دیگه. اگه این محکوم نباشه که اصلا حاکم دیگه معنی نداره. همینو داره میگه، میگه آقا باید حاکم و محکومی باشه، باید قشنگ یکی ناظر به یه، یعنی یه چیزی باید باشه، این ناظر به اون بیاد بگه اونجوری نیست مثلا. بعد میگه نظیر رو یه سری مثال میزنه دیگه، میگه نظیر همین بحث شک رو میگه، مثال واضحه، نظیر رو دلیل دال علی انه لا حکمه. ببین ما یه بحث اصلی داریم که آقا بین مثلا بین چه بدونم شک بین 1 و 2 حکمش اینه، شک بین 2 و 3 اینه، دیدید دیگه اینا رو، اینا حکم شرعیه دیگه، درسته؟ حالا شارع یه جا میاد میگه آقا اصلا تو نماز مستحبی ما شک نداریم. بابا تو نماز مصحبی که واقعا شک میکنیم، خصوصا نماز شب باشه که خسته ای و گیج و ویج میزنی، اصلا نمیدونی رکعت چندمی چجوریه. درسته یعنی اجمالا همتون تجربه دارید دیگه، ولی شاعر میاد میگه آقا تو نافله ما شک نداریم. یک و دوازده اصلا یک و سیزده دیگه یه وضعیتی میشه. خلاصه شاعر میاد میگه تو نافله شک نداریم. بابا شک که داریم، یعنی میاد چی میگه؟ میگه من ناظر به اونم. ناظر به چی هم؟ ناظر به اونجایی که گفتم بین یک و دو جمع دو و سه این کارا رو بکن. اون حرفا تو نافله نیست. میگه نظیر و دلیل دال علی انه لا حکم لشک فی نافله او ما کثرت شک. مثلا شاعر میاد میگه لا شکل کثیر شک، یعنی این لا شکل کثیر شک حاکم میشه بر اون یکی که میگفت چی بین مثلا سه و چهار این کارو بکن. آقا اگه کثیر شکی این حاکمه بر اونه، یعنی اون بین سه و چهار این کارو بکن برای کسی رو شک نبود، برای نافله نبود. بعد محفظ الامام اول معموم، اگه امام شک کرد معموم چیز کرد میتونه به یقین معموم عمل کنه یا برعکس. او بعد فراغن العمل، قاعده فراغ. آقا اینجاها شک نیست. خلاصه فإنهُ حاکمٌ علی ادلت متکفلت لاحکام شکوک، که مثلا میاد میگه بین یک و دو این کار کن سه و چهار، مثلا بین یک و دو باطل، بین سه و چهار این کار بکن. فلو فرض انه لم یرد من الشارع حکم و شکوک، میگه اگه اون حکم اصل شک نبود که بین یک و دو و سه و چهار این کارا رو بکن، اصلا معنی نداشت این حرفا. بگیم لا شک الا کثیر شک، قول لا شک. اصلا شک مگه حکمی داشت که حالا شما داریم میگی لا شک الا کثیر شک؟ باید یه حکمی داشته باشه که حالا بگیم لا شک الا کثیر شک که این حاکم بشه بر اون یکی. میگه لوفر ز که لم یرد من شعار حکم و شکوک لا همون را خصوصا، یعنی هیچ حکم کلی هیچ حکم خاصی نبود، لم یکن موردون لعدلت نافیه لحکم شکفی حاضر صور، یعنی دیگه لا شک لکسر شک و اینا معنی نداشت. خلاصه جایی حاکم معنی دارد که یک محکومی باشد. این خلاصه حرف شیخه. حالا از اینجا به بعد وارد فرق بین حکومت و تخصیص میشه و ثمراتش میشه و اینا، یه مقدار بحث ورود گم میشه. آقا ورودم بدبخت یکم اونم توضیح میدادی یکم چیز میکردی، که حالا ما باز متن رو میخونیم. متن 3-4 صفحه است این حکومت و ورود که تموم شد، یه جلسه جمع بندی میذاریم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد. این جلسات جنبندی رو من دیگه راحت ادامه میدم، جلسات عادی که باشه سعی میکنم الان به هنگیر دارم نکشه شاید که اون ساعت رو بگیم 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 بگیم